عرض ادب، سلام، درود، ایشالله که حالتون خوب باشه. میلاد اسماعیلی هستم. در یک قسمت دیگه از پادکست کسب و کار تعطیل نیست صدای من رو میشنوید. مطابق معمول سه تا سوال رو گلچین کردیم تا باهاتون در میون بذاریم. احساس کردیم که جالبترن، قشنگترن، به درد افراد بیشتری میخورن. یه یادآوری میکنم، کسایی که سوال دارن میتونن توی پنل کاربری از بخش ارسال تیکت ارسالش کنن و ما جواب میدیم، همه رو جواب میدیم، منتها نمیایم راجع به همشون اینجا صحبت کنیم باهاتون. مقدمه کوتاه، بریم سراغ سوال اول. یه دوستی گفته که من یه دستگاهی ساختم، نه تو ایران هست نه تو کل دنیا هست، اینم عکساش و فیلماش، ویژگیهاش، نحوه کارش، خلاصه همه رو برای ما فرستاده و گفته که نظرتون چیه. تو تیکت فقط یه جمله زدیم که آقا اینو ثبتش کردی؟ گفت نه. و اصلا تعجب کردم، یعنی چی ثبتش نکردم؟ ثبتش نکردی بعد اومدی تو یه وبسایتی داری تمام مشخصاتشو میفرستی. وقتی برای یه چیزی زحمت میکشید، کار میکنید، مراقبش باشید. اولین مرحله اینه که ثبت کنید چیزی که زحمت کشیدید براش و میگید تو دنیا نمونه نداره، کما اینکه من خودم هم ندیده بودم نمونه داشته باشه. اینو باید اول از همه ثبت کرده باشید، بعد با بقیه بشینید راجع بهش صحبت کنید. ولی حالا بگذریم. ما توی دوره ایجاد مراکز تولیدی یه درسی داشتیم به اسم ارزیابی ایده های تولید. اونجا گفتیم که محصولات سه تا دسته مختلفن، یا نمونه مشابه زیاد دارن، مثل چیپس، مثل ماست. اینا رو مشتریان میشناسن و به خاطر اینکه یه سری برندهای قدیمی تر هست، فروشتون هم آنچنان بالا نیست، اما سود میکنید. کارتون متوسط سخته. یه سری محصولات دیگه هستن که باز برای همه مردم آشنان، اما کاری که شما کردید یه مزیت خیلی ویژه داره. مثلا گوشی موبایل از 3 متری میفته پایین، ترک میخوره، شما یه چیزی ساختید از 400 متری هم بندازی پایین هیچیش نمیشه. خب یه ویدئو میگیری و از بالای برج میلاد میندازیش پایین، اون پایینم یکی سالم تحویل میگیره، تموم، از فردا زنگ خورتون شروع میشه. یا همین الان یکی بگه آقا من پرینتر 3 بعدی ساختم برات فلز مدل میکنه، من با کله میرم بخرم، یا حداقل کنجکاو میشم که راجبش اطلاعات بیشتری داشته باشم. اینا کارشون آسونه و بهترین نوع تولید همچین چیزیه، ولی خب دانش میخواد، تجربه میخواد، تکنیک میخواد. و یه دست سومیایی هم هستن که یه چیزی تولید میکنن که اصلا نبوده تا حالا، مثل این عزیزی که تیکت فرستاده، و مشتری اصلا ذهنش سمت چیز خاصی نمیره. شما فکر کنید که یه رباتی هست تو خونه میگرده و کل خونه رو براتون آب و جارو میکنه. خب همچین چیزی قبلا نبوده دیگه. شما الان اینو میخواهید معرفی کنید، اصلا اسمشو چه میذارید؟ ربات تمیز کننده محیط مثلا. من همچین چیزی رو ببینم فکر میکنم یه جاروبرقی ساده است، اصلا واقعا شاید توضیحاتشو نخونم. معرفی چنین محصولی کار سخت و پرهزینه و زمانبریه. تازه معرفی که کردید، مشتری شناخت، مرحله دومش اینه که متقاعد شه بخره. ما جماعتی هستیم که خیلی نگاه میکنیم ببینیم دوستامون، رقیبامون، اینا دارن از چی استفاده میکنن. همون پرینتر سه بودیه بود، اونو الان گفتم حالا با کله میرم ببینم چیه، ولی احتمال اینکه بخرم زیاد نیست، چون پیش خودم میگم اگه خوب بود پس چرا آقای ایکس و ایگرگ ندارن؟ نکنه مثلا کلاهبرداریه، یه جای کار مشکل داره، عمرش کمه، هزینش زیاده. خب به همه اینا فکر میکنم. یه پروسه ایه که 3 سال 4 سال زمان میبره و این دوستمون وضعیت مالیش آنچنان خوب نبود که از پس همه این هزینه ها بر بیاد. پس شما یا سرمایه گذار لازم داری یا باید یه نهادی از شما حمایت کنه. این حمایت واقعا بعضی وقتا انجام میشه ها. شما اگر کارتون کار مفیدی باشه برای یک سیستم خاص، نهاد خاص، اینا از شما حمایت میکنن، تحصیلات بهتون میدن، امکانات میدن، حتی شاید خط تولیدشو براتون را بندازن. سرمایه گذارم همینطور. سرمایه گذارم وقتی که یه طرح خوب میبینه، یه محصول خوب میبینه، احتمال اینکه باهاتون همکاری کنه زیاده. هم تبلیغاتو بلده، هم نتورکشو داره، آدماشو داره، امکاناتشو داره. ولی خیلی باید مراقب باشید که سرتون کلاه نذارن، طرحتون رو ندزدن، به نام خودشون نزنن. خیلی‌ها هستن که نتیجه کارشون رو دو دستی تقدیم میکنن. حالا همین عزیزی که تیکت فرستاده قبل اینکه ثبت کنه داره همچین کاری میکنه، ولی خیلی‌ها حالا این مرحله هم رد میکنن، میشینن پای قرارداد یه جایی امضا میکنن که نباید بکنن. شما محصول ارزشمندتون رو از طریق وکیل ببرید جلو کاراشو. ارزش داره که یه پولی بدید یه نفر همراهتون باشه، یه نفری که کارش اینه، دقیقاً بند به بند بررسی کنه قرارداد رو و مراقب باشه که دو دستی از چنگتون نقاپن کارتونو. یه دوستی گفته که من دوره‌های CNC رو کاملا سپری کردم و الان تسلط خوبی دارم، میخوام دستگاه بخرم، یه فضایی رو اجاره کنم و کار کنم، بازارش چجوریه؟ عرض کنم به خدمت شما که بازار خوبه، تولید الان شرایط عالی و تقریبا داره نسبت به سالهای قبل، خدا رو شکر جلوی واردات خیلی از کالاها رو گرفتن، تکونی خورده صنایع داخل کشور و به خاطر همه مشتری هست. اما شما الان کارگو بزنید صف نمیکشن جلوی در کارگاهتون. اولا که تا دلتون بخواد دستگاه CNC و کارگاه هست که این کارو انجام میدن، و ثانیا که آدم میخواد همچین کاری رو شروع کنه اول از همه به این دقت میکنه که چقدر خودش پتانسیل جذب مشتری داره. این پتانسیل هم به این معنا نیستش که مثلا شما خوش زبونی، خوش چهره یا نه، باید این شبکه هر رو دور خودت ایجاد کرده باشی، قبلا توی صنعت فعال بوده باشی. اگر نبودی من یه پیشنهاد بهت میکنم، برو با این کارگاهایی که دستگاه CNC دارن صحبت کن، بگو که من برای شما پروژه میارم، پورسانت میگیرم. خیلی هم تلاش کن که زیاد مشتری رو کانکت نکنی با این صاحب کارگاه. مثلا اگر یه مجموعیه که 7-8 تا قطعه داره، 3 تاشو بده به یه کارگاه، 2 تاشو یه کارگاه دیگه، 2 تاشو هم یه جای دیگه، کارو پخشش کن جاهای مختلف. هر چند که باز احتمال اینکه مشتری کانکت چه هستا، میاد قطعات حساسش رو خلاصه چک کنه، ببینه صافی صد چجوریه، یه اندازه‌ای بگیره. اما با این تخس کردن میتونی تا حدی از این کار جلوگیری کنی، یعنی حداقل همه رو نمیشناسه، باز یه پروژه‌ای باشه به خودت زنگ میزنه. اینجوری 6 ماه یه سال کار کنی هم پول تو جیبیت در میاد، همین که این افرادی که باید دور و برت باشن کم کم میان، یعنی این چارت پر میشه. اون وقت زمانی که احساس میکنی پروژه خوب داری میگیری، دیگه خودت میری کارگاهتون میزنی، دستگاه CNCت هم میذاری، اصلا چند تا دستگاه CNC میذاری، 2 نفر آدم هم استخدام میکنی. اما قبلش همینجوری بری، اولا درگیر مسائل کارگاه میشی، ثانیا که خودت پشت دستگاهی، پس بازارت چی میشه، و ثالثا که تا بخوای شناخته بشی، حتی اگر یه جایی مثل فتح 11 کارگاه بزنی 2-3 سال زمان میبره. حالا جای پرت باشی که دیگه خدا داند. اول از همه تو بحث کارگاه های تولیدی به مشتری فکر کنید، یعنی این سوال رو از من نباید بپرسید، از خودتون باید بپرسید، و اگر جوابتون منفیه، فعلا مثلا آدم خاصی دور و برتون نیست، بهتره که کار کنید برای بقیه، با سرمایه بقیه کار کنید تا این افراد دور و بر شما به وجود بیان. از قسمت بعدی میخوایم سوالای تقریبا تخصصی تر رو جواب بدیم، و اینجا یه دوستی مسئله رو مطرح کرد که اصلا لازم دیدم بیام راجبش صحبت کنم. یه هفته است به خدا هر شب تو ذهنمه، اصلا منتظر این لحظه بودم. ایشون گفته که من سنم بالاست نسبتاً، و اینکه خودم رو با بقیه مقایسه میکنم، عقبترم از همه، خواستم کار آزاد کنم، نمیدونم 4-5 تا کار مختلف به ذهنم رسید، تو همش موفق نشدم، اصلا یه وضعیت بدی، کلن جلو زن و بچم حس خوبی ندارم. این حرف رو من یه پادکستی رو کار میکردم 6 سال پیش فکر میکنم، پادکست امیدی هست، یه جایی راجع به مأموریت صحبت کردم، نمیدونم جاش تو این پادکست هست یا نیست، ولی باید بگم، یعنی احساس میکنم که اصلا وظیفمه که بگم. اونجا راجع به این صحبت کردم که خدای حکیم وقتی که ما رو خلق میکنه یه هدفی هم برای ما در نظر میگیره، برای رسیدن به این هدف امکانات هم لازمه دیگه، این امکانات هم در قالب استعداد ودیعه گذاشته میشه درون ما. حالا یکی میبینید خوش چهره است، یکی توی خانواده پولدار به دنیا میاد، یکی دیگه نه پشت کار خیلی بالایی داره، هوش فنیش هم خوبه. این استعدادها بر مبنای رسالتی که ما تو زندگی داریم به ما داده شده. اگر هدف این باشه که شما پولدار بشید و با اون پولدار شدنتون رسالت خودتون رو انجام بدید، شاید اصلا 20 سالگی اتفاق بیفته، چه بسا که استیو جابز و بیل گیتس و امثالهم تو همون 24-25 سالگیشون میلیاردر بودن، شاید زودتر، فکر کنم 21 سالگیشون یا 20 سالگیشون، خلاصه وضعشون خوب بود از اول. شمایی که توی 40 و خورده سالگی هنوز به هدفات نرسیدی، اولا که نباید خودتو با کسی قیاس کنی، چون اصلا قیاس بی‌معناست. شما یهو میبینید که توی 48 سالگیتون یه وضعیتی دارید که همه آرزوشونه داشته باشن، در حالی که تا 46 سالگیتون همچین شرایطی رو نداشتید. دوما که اصلا شاید شما قرار عامل انگیزشی باشی برای بقیه که ببینن تو اون سن هم میشه پیشرفت کرد. اصلا مگه پیشرفت سن و سال میشناسه؟ خیلی چیزا وقتی زود به دست میاد ارزش خودش رو از دست میده. شما الان شاید یه سوپرمارکت بوده اولین چیزی که تلاش کردی براش، و نهایتاً اگه همونم موفق میشدی توش محدود میشدی به همون، یعنی میکردیش هایپرمارکت و تمام. ولی همین شکستایی که میخوری یه سری تجربیات شاید توش باشه که در کنار هم جمع میشن، و توی سنی که شاید باور کردنی هم نیست یهو یه جهشی اتفاق میفته. به خدا ایمان داشته باشیم و بدونیم که لحظه به لحظه‌ای که نفس میکشیم به خاطر اینه که یه هدف بزرگ رو باید دنبال کنیم. به خدا هستن کسایی که انقدر سختی کشیدن، میبینیشون کیف میکنی، میگه این چه ایستادگی و مقاومتی داشت، و از خودشون هم بپرسی این انگیزه‌ای که تو بقیه ایجاد میکنن براشون از همه چیز بالاتره. با هیچ پولی عوضش نمیکنن. بعد ببینیم که ما برای چی ساخته شدیم، بعد ببینیم که شما برای چی ساخته شدید، کجای مسیرید، شاید مسیر رو اشتباه رفتید. خیلی‌ها هستن که اصلا برعکس دارن میرن. طرف برای یه چیز دیگه خلق شده، دنبال یه داستان دیگه است. هرچند که همین آدمام تجربه نشون داده که خیلی وقتا با پشت کارشون، با سماجتی که دارن، به هدفاشون میرسن، با اینکه اصلا هدف اصلی یه چیز دیگه بوده. ولی که ناامید نشید و هر لحظه که دارید نفس میکشید، وظیفه دارید برای بهترین خودتون تلاش کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.